بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. در ارتباط با بحث بداب، چنانچه دقت فرمودید خیلی از حرفا صحبت شد، روایات باب خونده شد، آیه های مربوطه حدوداً قرائت شد و طعن و تقبیح اهل سنت در مسئله بدا امامیه را صحبت شد، برداشت های مختلف، تقریر های مختلف در بحث بدا گفته شد و برداشت عموم محدثین، شخصیت‌های بارز علمی شیعی با اون چه در فلسفه هست تخالفش گفته شد. حالا عرض می‌کنم که اون دو تقریری که به نظر می رسد که مشکل نداشته باشه، تقریر اولش خیلی روشن‌تر است که مشکلی نداره، تقریر دوم مقداری جای دقت و انقلت و قلت داره که عرض می کردم تقریر اول را معمولا به بزرگان علمای شیعه نسبت می دیم که در بیاناتشون هست، ولی تقریر دوم من در ذهنم در صحبتی که با بزرگی که فوت شدن بوده است، این تقریر دوم ترسیم می شد که جای اشکال و سوال و این مسائل رو داره و اگر به اشکالها پاسخ درستی داده بشه که خب تثبیت میشه، و الا به عنوان یک تقریر من مطرح کردم و دیروزم عرض کردم به این عنوان نیست که حتما این تقریر دوم مورد قبوله، در این حد عرض میکنم که این تقریر دوم هم میشود بحثش کرد و به نظر حقیر تا حدودی سوالاتی که گفته میشه پاسخ داره، در عین این که با قطعیت عرض میکنم تقریر اول و تقریر دوم و تقریرهای دیگری که گفتیم همه اینها هم با اون چه در فلسفه هست مغایرت داره و این مغایرت هم اگر فرصتی شد آخرش اشاره میشه. این تقریر اول این شد که میخوام انشاءالله در ذهن شفاف باشه که بالاخره بعد از همه این صحبت ها چی شد تقریر اولی که از این دو تقریر اخیر میگفتیم اینه که مسئله بدا گاهی در ارتباط با اصل ایجاد مطرحه. خداوند مبدع است، مبدع با همزه، یعنی ایجاد میکنه، یعنی به مشیتش خلق کرده، که البته به طور معمول بدایی که گفته می شود از نظر بحث های اصطلاحی این قسمت نیست، ولو این هم مطرح هست، بلکه مقصود همون مواردی است که به گونه ای خبر از چیزی داده شده و بعد خلاف او انجام شده و گفته میشه که بدا شد. پس این مورد بحث، گفته شده که فلانی فردا میمیرد و فردا نمرد، بعد گفته شد که بدا شد و از این قبیل. حالا چه در ارتباط با شخص، چه در ارتباط با حوادث و جریانهای مختلف، این که موردش. در این مورد بدا در حقیقت به معنای تقدیری پس از تقدیری، مشیتی پس از مشیتی، به این معنا که اقتضاعات مختلف، مقتضیات مختلفی در ارتباط با جریانهای شخص یا حوادث عمومی، مقتضیاتی مطرح است. حالا در ارتباط با اسباب و مسببات خلقت یا در ارتباط با اعمال اشخاص، مقتضیاتی برای نتیجه خاصی، برای یک به اصطلاح ثمره خاصی، مقتضای خاصی، چه به صورت اعمال افراد از قبیل خیر و شر و دعا و صدقه و صله رحم و ترک اینها، یا خیر اسباب و مقتضیات دیگر که در ارتباط با مسائل دیگری است و از دق می داند، به نسبت مقتضیات مشیت تقدیر می کند چیزی را، با توجه به این که علم حضرت حق هم علت نیست و مشیت علت از برای تعین هر چیزی که متعین می شود هست، اون وقت بر اساس هر مقتضی مشیتیست. عبد مقتضی قطع صله رحمش این بوده که عمری که طبق مقتضی اسباب و علل خلقت 50 سال بوده بشه 40 سال. صله رحمش مقتضیست که بشه باید 60 سال طبق قرار خود پروردگار. وقتی که قطع صله رحم کرده مقتضی 40 سال به وجود آمده، تقدیر 40 سال میشه. صله رحم کرد مقتضی 60 سال تحقق پیدا کرد، 60 سال تحقق پیدا مشیت تعلق میگیره. 50 سال به اقتضای تقدیر شده بود، 40 سال به اقتضای تقدیر شده بود، 60 سال به اقتضای تقدیر شده بود. این تقدیرات مختلف که شده، که در هر کدام از اونها در ارتباط با مشیت و خواست حضرت حق است، بدا اینهاست. اون وقت گفته میشه بدا لله لام اینجام بیشتر به همون معنی من با خود معنی لام هم بیشه معنی کنه با یک تسامحی در حقیقت یعنی بدا من الله زهر من الله لام جهلن، مثل این که بشر معمولا من جهلن براش مطلب دیگری پیش میاد یا من عجزن پیش میاد. خیر، بدا همون ظهوره، ظهورشه عام است، از این که زهر من جهلن او زهر من علمن، ولی ظهور پیدا کرد، بروز پیدا کرد. بنابراین بدا لله ای بدا من الله، بنابراین نتیجه میشه که بدا چی شد؟ بدا شد تقدیر ثم تقدیر ثم تقدیر و مشیت ثم مشیت ثم مشیت و بر اساس مقتضیات مختلفه، خواه در ارتباط با عبد، مسائل مربوط به عبد، یا در حوادث مختلف و جریان‌های مختلف. و با توجه به این که در این تقریر علم علیت نداره، مشیت است که علت تعین است، و با توجه به این که عبد مختار است و به حقیقت اوست که فعل خیر و شر در ارتباط با اوست، و با توجه به این که خداوند متعال علم به فعل عبد قبل از فعل عبد هم دارد، علم به فعل او دارد، و علم به این که با توجه به فعل عبد تغییر میدهد، تبدیل میدهد نیز دارد، همه اینها محفوظه. علم محفوظ قبل از فعل عبد، علم فعل عبد، بعد از فعل عبد، علم فعل عبد، و این فعل عبد هم بر اساس اختیارش. و به نتیجه هیچ کجا که نقطه ابهامی، جهلی در کار نیست، عجزی در کار نیست، بدا شد تقدیر ثم تقدیر، مشیت پس از مشیت، و روایاتی که رسیده در عظمتش و در جهات مختلف همه اینا معنادار میشه. تضرع و دعا و امثال ذالک و خوف و رجا همش هم معنادار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در ارتباط با این تقریر از نظر عظمت، عظمت از این جهت محفوظ است که توجه به این جهت بشه کارار همه رو خدا انجام میده، و در ارتباط با به اصطلاح مشیت پروردگار است و مشیت اوست که تغییر و تبدیل ها در ارتباط با اوست، گرچه کارهای خارجی مساله مختلف در جریان است، ولی بالاخره اساس تغییر و تبدیل اراده پروردگار است. و اون وقت در مواردی هم وقتی مطلب گفته شده به صورتی که گفته می شد در لوح محو اثبات مقتضیاتی منعکس شده، اون مقتضیاتی که منعکس شده نبی ولی به صورتی با اون مربوط شده، فرشته بهش ابلاغ کرده، فرشته بهشون ابلاغ کرده، اخبار کرده است. بعدم نشده. چرا؟ چون اونا مقتضیاتی بوده که بر اساس اون مقتضیات اون تقدیر منعکس شده، اقتضاء بعدی هنوز در لوح محو اثبات منعکس نشده بوده. اقتضاء بعدی که منعکس شده، مطلب دوم منعکس شده، مشخص شده که مطلب اول انجام نمیگیره و مطلب دوم انجام گرفته. مثلا به نتیجه به ولی و نبی به هر صورتی که مطلب رسیده است، غیر از اون حالا موارد رو میگیم که تغییر نمی کنه وقتی بهشون رسیده باشه که تکذیب لازم نیاد، اون بحث خودش رو که در ضمن این بحث هم مطرح شد. به نتیجه اخبار شده بر اساس مقتضی که موجب اون نقشی است که در لوح محو اثبات مطرحه. بعد هم عمل این عبد موجب شده است برای نقش دوم، که یعنی ذات مقدس مشیت دیگری، تقدیر دیگری براش کرده است. چرا از اول همون تقدیر دوم منعکس نشه؟ برای رسوندن این که به حقیقت این اعمال نقش داره، برای رسوندن این که این اعمال خیرش و شرش مؤثره، به حقیقت مؤثره، برای تثبیت این که این تأثیر تأثیر جدی و واقعی است، منقوش هم می شود در لوح محو اثبات تا مشخص بشه که این فعل قطع سلیرهمش اثر داشته، فعل سلیرهمش اثر داشته، دعاش اثر داشته و ظلمش اثر داشته، خیراتش اثر داشته به امثال ذالک. اینا بیشتر تثبیت بشه، تثبیت بشه. ممکن بود خداوند از اول هم در لوح به اصطلاح محو اثبات، اون وقتی که محو اثبات اسمش نمیشد، به اصطلاح میشد همون لوح محفوظ، اونجا از اول مطرح بشه، کما این که در لوح محفوظ همون آخر مطرح شده، در لوح محفوظ همون کاری که آخر انجام میشه مطرح شده، همون که تغییر نمیکنه همون انجام شده. لوح محفوظ اونا انجام شده، در لوح محو اثبات این تقدیرات و روح نبی و ولی هم با اینها در ارتباط به گونه ای خودش مرتبط بشه، بعد فرشته ای خبر بدهد و امثال ذالک، و به نتیجه تغییر و تبدیل حاصل. عظمت حضرت حق از نظر اینکه اوست که همیشه در کار است و فعال است محفوظ، تأثیر دعا و ثنا و تضرع و کارهای خوب محفوظ. چرا؟ به خاطر اینکه اینها هم بر اثر فعل اختیاری عبده، که خداوند از فعل اختیاری عبد خبر داشته، بر اساس ایناست، رضا همه اینا جا پیدا میکنه. خود این عبدم که از آینده خودش خبر نداره که دعا میکنه یا دعا نمیکنه، خداست که میدانه. به نتیجه این خودش تحریص میشه، تأکید میشه بر این که کار خیر انجام بدهد، و خداوند اون چرا که عبد انجام میدهد همان را میداند، همون را میداند. به نتیجه همه مسائل به جای خودش محفوظ است. با این تقریر، این تقریر یک ترسیم روشنی است از مسئله بدا. شما چیزی بخواست بفرمایید؟ بله بله، با این تقریر ابطال شدی. بله، و حالا اون تقریر دوم است که الان عرض میکنم. بله بله، از میدون اولیشان. بله ها، یه تقدیر بر اساس مقتضیات اساس خلقت. فرض کنید که در ارتباط با پدر و مادر و سلامتی اونها و مسائل دیگه جنبی و جهات مختلفی که ما نمیدونیم، که ما مطلع نداریم. این حرف دوم است، اصلا جای حال نیست، چون این بحث نیست، هنوز نگفتم. یه عرض کردم این اون تقریر نیست دیگه، اون چیز اون هنوز بهش نرسیدیم. این در این تقریر دیگه اصلا هم سوال درسته هم جوابش اینه که میدونه. اینجا از گفتیم که هم میداند و هم مشخص است و همه چیزش مشخصه. بله میداند که اون آخر چه خواهد شد و قبلا هم میدانسته و بعدش هم میدونه و میدونه. هیچ تو این تقریر این حرفا نیست، تو اون تقریر دوم بود که حالا عرض میکنم. پس این یک تقریر شفاف که وقتی گفته بشه بدا چی شد، با همه این حرفا بدا این شد، تقدیر ثم تقدیر، مشیت ثم مشیت، که اینها در مسئله لوح محو اثبات اونجا منقش، در لوح محفوظ هیچ تغییری هم در کار نیست، و در این حال که این چنین است، روایات مربوطه و آیات مربوطه هم معنادار میشه. یمحل و مایشا و یثبت معنادار میشه، و بقیه آیات معنادار میشه، بقیه روایات معنادار میشه. این یک تقریر که بی درد سر است. یعنی این تقریر شما هر جا بخواید مطرحش کنین، یه تقریر روشن بر اساس اصولی است که هیچ کدام از اون جای صحبتی نداره حدوداً. البته مخالف است با تقریر فلسفه. چرا؟ چون در تقریر فلسفی علم علته، یعنی ذات علته، ذات خدا علته. ذات خدا که علت شد، بعد همه چیز به ضروره باید سلسله وار علی و معلولی باید تحقق پیدا کنه، باید تغییر. دیگه عبد دعا کرده تغییر پیدا کرده معنا نداره، چون از قبل بحث علیت و معلولیت کار خود چه کرده، کار خود چه کرده. دعایی هم اگر عبد کرده باشه باز بل اجبار کرده. اینجوریست که دعا کن تا چنین بشود، تا چنان بشود، خود اونش هم بل اجبار است. قد فرق ملل امر به مسئله علیت و معلولیت به خاطر این که ذات علت است، علم که عین ذات است اوس علت است، چون اوس علت است ذات هم ازلی است و علت هم به تعبیر خودشون علت تام است، علت هست و علت تام است و ازلی است، نتیجتا معلول منفک نیست، معلول هم ازلی خواهد بود. لذا در حوادث یومیه اون وقت مشکلشون میشه که این حوادث یومیه از کجا درست شد، بعد مسئله حرکت فلک درست میشه و امثال ذلک. پس این یک تقریر بود. تقریر دومی که گفتیم مشکل داره، جای سوال داره و بعدم نیست که حالا بعد از بحث، نه حالا بعد منی که یه رو بعدی به طور کلی بعدن رفقا یه مقدار الحمدلله جمعی جدی هستین در این مسائل و چقدر خوبه که تو این مسائل اعتقادی که اساس کار هاست، یه وقت یه مسئله اعتقادی است که خود دین هم گفته از واردش نشو، اونجوری خیلی هم لازم نیست که آدم واردش بشه که بحث شو بکنه، خود دین هم گفته نکنید. اما اون مواردی که اتفاقا مثل بدا که گفته شده که نه این کار بکنید و اجر بسیاری دارد اون کسی که در این جهت بحث کنه و همه مسائل اعتقادی دیگر که جا دارند روشن بشود، اینا اصل کاره. نه همت بشه هرچه بیشتر، قال و قیل بشه روش، قال و قیل با تفاهم بحث بشه، قال و قیل بشه، این قلت و قلت گفته بشه، مطلب رو بیاد. اینجور نباشه که نسبت به مطلبی هر یک از بزرگان، چه بزرگانی که در جهت فلسفه بودن، چه بزرگانی در جهت مخالف فلسفه بودن، چون یه بزرگی گفته پس درسته. نه، در هر دو جهت ما دادمان همیشه این بوده که شخصیت زدگی نباشه در هر دو جهت. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بلکه از این تعقلمون بر اساس تفکر در کتاب و اطرت بر اصول مستند و روشن کار کنیم، زحمت بکشیم. و این خیلی عیبه که جاش متاسفانه در حوزه تا حد زیادی خالی است در حوزه ها. یعنی چقدر بجاست که با همین تذکری که عرض میکنم طبق اون نوشته که من نمیدونم دارید یا خیر، اونو من فردا میارم انشاءالله، غیر از اون کتابی که میخوام بدیم، روش گفتگومون در مسائل در معارف که طبق اون روش، یعنی با کمال تفاهم، با کمال ادب و وقت گذاشتن و دنبال مطلب بودن تا این مطالب رو بیاد، روشن بشه، از ابهام در بیاد، معلوم بشه که چی به چیز. این خیلی ضرورت داره. همت بکنید که در این جهت دیگران را بندازید، یعنی این جور باشه که هر جا نشستید برخواستید صحبت ها رو بکنید که بله ببینیم این بحث ها چیه، صحبت بشه، من تا همون تفاهم، ادب، رعایت همه موازین اخلاقی بشه تا بشه کار به جای برسه. بله وقتی چهار تا فوش تو کار باشه خب بحث معنا نداره دیگه. من لذا همیشه گفتم با هر کی آمادگی دارم که صحبت بکنم، مگر کسی بی ادب باشه. اگه کسی بی ادبی کرده، بی ادب است، نفهم است و حرفای بی خود بی ادبانه، من دیگه با بی ادب حرف نمیزنم که استغفار بکنن. گاهی بعضی از افراد بی ادب رو گفتم استغفار بکنن از بی ادبیشون، بازم صحبت میکنم. و من تو سینما مگه دعوت کنن برای این بحث ها میرم. من الان هفته گذشته رو گفتم نمیرم دانشگاه اصفهان، دو جلسه رفتیم دالا که اون جلسه قبلیش الحمدلله حدود بی مبالغه 4 ساعت و ربع بود و به فضل پروردگار و فوق العاده هم عجیب بود. در هر حال اینجوریست که رعایت ادب بشه خیلی خوبه و حتی اونام که رعایت ادب نکردن استغفار کنن از بی ادبیشون، باز بنده به سهم خودم آماده هستم و عرض کردم که هر کجا باشه و هر کی باشه برای من مسئله نیست، فقط یک کلمه مسئله است، ادب و یه مقدار فهم و انصاف و توجه مسئله و اینا. در این تقریر دوم، ذات مقدس حضرت حق علم کله و همه چیز و نقایض همه چیز برای حضرت حق معلومه و هیچی به نفس علم الهی تعین پیدا نمیکنه. مشیت از که تعین میده، اون وقت با مشیتش بخش بسیاری از اونچه که تحقق پیدا کرده و میکند، بخش بسیاری به گونه ایست که تقدیر فرموده خداوند، تقدیر حتمی، تغییرم نمیکنه، طبق اون بخش انجام میشه. بخشی را هم خداوند متعال تقدیر کرده ولی حتمیتی قیدش نیست، نفر بوده حتمیست. بخشی را هم بخشی از مسائلش رو تقدیر کرده، بخشی از مسائلش رهاست. مثلا از باب مثال گفته بشه، اصل ظهور امام زمان علیه السلام و بعد زمان ظهور. اصل ظهور بگیم حتمیت و تقدیر شده، اما زمانش خیر. اون وقت در ارتباط با مواردی که تقدیر حتمی نشده و در ارتباط با مواردی که بخشی تقدیر شده بخشی اصلا تقدیر نشده، تقدیر نشده، فرض اینه که مشیتی نکرده، در چنون مواردی ذرعی بودن خداوند متعال هم که محفوظه، مختار به حقیقت اختیار، سلطه بر فعل و ترک، ذرعی ذوالمشیه، اون وقت در چنین موارد غیر حتمی، حتمیش هم میتونه تغییر بده و خلاصه حر است و مختار است و حریتش هیچ قید نداره الا این که خودش فرموده باشه نمیکنم که خلف وعد بشه، چون قوی عرض نمیکنه. و همچنین اونجایی که ظلم باشه باز نمیکنه و الا در اصل حریت به معنای سلطه بر فعل و ترک و داشتن اختیار اصلا قیدی در کار نیست، هیچ چیز ایجاب نمی کند او را، هیچ چیز. یعنی همه مصالح یک طرف باشه، ایجابش میکنه که اونجور عمل کنه، نخیر میتونه خلافش عمل کنه، میتواند، نمی کند جای مسئله دومه، میتواند. پس یک، اصل حریت حضرت حق و مختار بودنش و سلطه بر فعل و ترکش هیچ گونه قید نداره، حتی در اونجایی که ظلم است میتواند، منتها نمی کند، معلومه. میتواند شخص پیغمبر اکرم را با این که خودش امضا فرموده است و امضا بکند به این که معصوم مطلق است، نعوذ بالله، میتواند که به اشد عذاب، عذاب میتونه، البته نمی کنه که معلوم، همه جو قرآن هم هی داره که نمی کند، ظلم نمی کند راجبی. پس اصل حریت اینه. اون وقت در موردی که ظلم است چون قوی نمی کند از اون جهت نمی کند، در موردی هم که خودش فرموده است که حتمیت دارد، اونم حتمیت به معنایی که اعلام شده باشه که برادرش نیست، ولی گاهی حتمی هم که گفته شده باشه، یه حدیث خیلی لطیفی هم بود که دو حدیث هم یکی از آقایون فرموده بودن دیگه نشد که بگونم مطرحش کنیم، اون وقت حتمیت هم که داشته باشه میتواند که تغییر بدهد. ولی حالا میگیم در اونچه که حتمیت داره و فرموده که حتمیست و وعده داده است، که در اون حدیث فرقی بین حتمیت و وعده داشتن، وعده پروردگار بوده، که حالا بحث دیگه است. اون مواردی که به این جهات تغییر نمیدهد جو خودش محفوظ، در غیر این مواردی که اشاره شد تا تغییر میده؟ چه مشکل داره که تغییر بده؟ مشکلش این میشه که گفته میشه که مشکل اینه که تغییر که میدهد میداند که تغییر میدهد یا نمیداند که تغییر میدهد. اگر میداند که تغییر میدهد بالاخره تا آخر سوال میشه، اون آخرین مرحله عمل میداند، میداند بر میگرده به تغییر اول. این تغییر دومی نخواهد شد. اما اگر شما چه میگوید که نمیداند که جهل میشه، جهل میشود و جهلم در ذات حضرت معنی نداره، این مشکل رو پیدا میکنه. اینجا گفته میشد که در ارتباط با اون چه که خودش مشیت نکرده است و نخواسته که مشیت بکند، سؤال این که چه میکند را که میداند یا نمیداند میگفتیم سؤالش درست نیست. چرا سؤالش درست نیست؟ چون فرض این بود که گفتیم مختار است. مختار بودن با متعین بودن بعد تضاد داره. وقتی که مختار است یعنی میخواد میکنه، نمیخواد نمیکنه. و وقتی میگیم بعد متعین باشه، معناش اینه که متعین و با مسئله اختیار کامل با هم سازگار نیست. سوال این که این تعینات بعدی اونا رو میدونه نمیدونه، هست یا نیست، سوالش صحیح نیست. چرا؟ چون فرض اینه که مختار هست، ذرای هست، هر چی بکند باز میتواند رأی دیگری داشته باشد، و فرضم اینه که رأی نداده، مشیت انجام نشده. تعین اون شیء آخر بستگی داره به مشیتش و خودش مشیتش رو انجام نداده و امرش به دست خودشه. از این جهت جهل نیست، نقص نیست. چرا؟ چون امرش به دست خودشه، خودش تعیین نکرده، میتونه تعیین بکنه. و از این جهت که تضاد داره با اصل اختیارش، با اصل اختیارش هم تضاد داره. یعنی اگر بخواد هنوز اختیار نکرده تعیین داشته باشه در خارج، معنی که اختیار نکرده یعنی تعیین نداره. تعیین داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اختیار کرده. اختیار کرده به اختیار نکرده که معنا نداره که. بنابراین به این جهت جهل نیست، جهل مذموم نیست و امرش به یدش هست. لا علت تعیین هم میداند. اینا بازی مسئله است که اینا همش توضیح بخواد اونطوری که وقت گذاشته خدمتتون هستیم. حالا اللهم صل علی محمد و آل محمد.